اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 29 ماه می سال 2020 رادیو آشنا را از منزل میزبانی میکنم. امید میکنم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. آیا آتش بس بین طالبان و حکومت افغانستان پایدار باقی خواهد ماند و چقدر خوشبینی ها در زمینه موجود است؟ یک تن از آگاهان مسائل سیاسی حرفهایی دارد که در این برنامه پیشکش شما میگردد. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم میدارد.
سلام و صبح بخیر. روسیه میگوید که برداشتن تحریم های ملل متحد علیه رهبران گروه طالبان به تعویق افتاده است. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری دولتی انادولوی ترکیه گفته که قرار بود این تحریم ها تا امروز 29 مایمه برداشته شوند. اما به گفته ایوی شورای امنیت ملل متحد برداشتن این تحریم ها را به دلیل عدم آغاز مذاکرات بین الافغانی و همچنین عدم تکمیل شدن تبادله زندانیان بین دولت افغانستان و طالبان به تعویق انداخته است. کابولوف با خبرگزاری انادولو همچنین گفت که برداشتن تحریم ها علیه رهبران طالبان بخش مهم روند تغییر دادن گروه طالبان از یک گروه دهشت افغان به یک ساختار سیاسی و مدغم ساختن آن در حیات صلح آمیز افغانستان می باشد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که شورای امنیت ملل متحد پس از آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع برداشتن تحریم ها علیه رهبران طالبان را دوباره شامل اجندای کاری خود بسازد. این دیپلمات روسی افزود که هرچند روابط بین مسکو و کابل در بهترین سطح آن قرار ندارد، اما روسیه به تلاش های خود برای دست یافتن به مصالحه بین الافغانی ادامه خواهد داد. زمیر کابلوف در این مصاحبه دولت افغانستان را به رفتار سرد با مسکو متهم کرد و از عدم فرستادن هیئت دولت افغانستان در نشست های مسکو در ماه نوامبر سال 2018 و فبروری 2019 که در آن نمایندگان طالبان اشتراک کرده بودند انتقاد کرد. هند با نادیده گرفتن پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ برای میانجیگری بین دهلی جدید و بیجینگ گفت که هند خود برای حل اختلافات مرزی با چین وارد مذاکره شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که واشنگتن آماده است تا بین هند و چین برای حل اختلافات مرزی بین دو کشور میانجیگری کند. اما انوراگ سریواستاوا سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه گفت که دهلی جدید مصروف مذاکره با بیجینگ به خاطر حل مسالمت‌آمیز رویارویی اخیر مرزی بین دو طرف می باشد. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین افزود که دهلی جدید در امتداد مرز بین هند و چین خواستار صلح و ثبات می باشد. اما اردوی هند آماده دفاع از تمامیت ارضی این کشور نیز است. هند و چین از دیر زمان با هم اختلافات مرزی دارند و دو کشور در سال 1962 میلادی به دلیل همین اختلافات برای مدت کوتاهی با هم جنگیدند. حکومت ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا ویزه هزاران دانشجوی چینایی را که در آمریکا مصروف فراگیری تحصیلات عالی می باشند لغو کند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که به باور حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ حدود 3000 تا 5000 دانشجوی چینایی در آمریکا با اردوی چین رابطه دارند و قرار است ویزه همه آنان لغو شود. اختلافات بین واشنگتن و بیجینگ که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بیشتر شد، اخیراً پس از آن شدت گرفت که چین از انفاذ قانون جدید امنیت ملی در منطقه هنگ کنگ خبر داد، اقدامی که انتقاد تند آمریکا و سایر کشورهای غربی را برانگیخته است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که تصمیم لغو ویزه دانشجویان چینایی به زودی از سوی حکومت دونالد ترامپ اعلام می شود. بر اساس این تصمیم دانشجویان چینایی که در داخل آمریکا هستند از این کشور اخراج می شوند و آن عده دانشجویان که بیرون از آمریکا به سر می برند اجازه برگشت به آمریکا را نخواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که بسیاری محدودیت هایی که به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع شده بود روز دوشنبه برداشته می شود. آقای اردوغان روز پنجشنبه پس از نشست کابینه ترکیه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت محدودیت های سفر در داخل شهرها رفع خواهد شد و رستوران ها، چایخانه ها، پارک ها و مراکز ورزشی نیست، فعالیت های خود را از سر خواهند گرفت. رئیس جمهور ترکیه افزود که کارمندان خدمات ملکی نیز از روز دوشنبه به کار برمیگردند. او افزود که محدودیت ها بر گشت و گذار افراد دارای سن بالاتر از 65 سال و کمتر از 18 سال همچنان ادامه خواهد داشت. ترکیه تا اکنون بیش از 160 هزار رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده و این ویروس جان حدود 4500 نفر را در این کشور گرفته است. اداره امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در مورد یک عملیات سایبری روسیه بر کامپیوترهای شرکت‌های صنعتی آمریکا هشدار داد. دک ریس، مسئول مرکز امنیت سایبری اداره امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه گفت که عوامل در روسیه می‌خواهند با یک روش ویژه با سیستم‌های عامل شرکت‌های صنعتی در آمریکا نفوذ کرده و به گفته وی ادارات امنیت سایبری آمریکا باید این موضوع را جدی بگیرند. این مقام آمریکایی در مورد این که آیا کدام شرکت آمریکایی از این حملات سایبری روسیه آسیب دیده یا خیر چیزی نگفت. اداره امنیت ملی آمریکا اما گفت که منشأ حملات سایبری از روسیه یک واحد ویژه در ریاست استخبارات روسیه یا GRU می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مقامات محلی بامیان میگویند که با تعقیب افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در آن ولایت، مرکز شهر و ولسوالی های سیغان بامیان را به طور کامل قرنطینه اعلام کردند. همچنان اداره محلی بامیان از سیاحین میخواهد تا اطلاع بعدی به آن ولایت سفر نکنند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مقام های محلی بامیان از تشدید قرنطین در این ولایت خبر میدهند و میگویند که تا رفع قرنطین هیچ سیاح نباید به این ولایت سفر کند. اداره محلی بامیان میگوید که پس از افزایش واقعات مثبت بیماری کووید 19 در مرکز این ولایت و ولسوالی سیغان، این ولسوالی به صورت کل قرنطینه شد. همچنان مقامات بامیان پوشیدن ماسک را در اماکن عمومی و بازارهای این ولایت اجباری کردند. سید انور رحمتی، والی بامیان:
کسانی که قصد سفر به بامیان نداره، عاجزانه انتظار داریم که مدتی به ما وقت بدن، ما آمادگی بیشتر بگیریم و متاسفانه حالتی که فعلا هست راجع به افراد مصاب این حالت قناعت بخش نیست. از دیروز ما سیت آمه خواستیم که کلی افرادی که مصاب هست و اونا تن دادن به تجرید خانگی ولی عمل نکردن، نسبت به اونا برخورد قاطع بکنه، هم در مرکز ولایت و هم در سیحان.
با گفته والی بامیان، بخش های صحی این ولایت موظف شدند تا با بیمارانی که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند برخورد جدی و قانونی شود. مقام های محلی بامیان می گویند که بی توجهی به توصیه های صحی از چالش های عمده مبارزه با کرونا در این ولایت است. سید علی آقا ایوب ناصری، رئیس صحت عامه بامیان، نیز می گوید که پس از روزهای عید کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا فیصله کرده است که قرنطینه در این ولایت شدیدتر شود، اما مردم با بخش های صحی همکاری لازم ندارند.
علیه فعالیت های صحت در اوج تبلیغات هست که یک چیزی به نام کرونا وجود نداره. کرونا یک پروسی سیاسی هست و یک ده وطندارا هم در اوج متاسفانه، گرچه ما از وطندارا نباید گله داشته باشیم چون تبلیغات منفی تاثیرات خود دارن، اونا هم در اوج قرنطینه مراد نکردن، در اوج هم کیسا زیاد شد و بدبختانه که ما تعداد کسایی که قبلا مصاب بودن از اونا سمپل گرفتیم، باری دوم 7 نفر از اونا سمپلشان دوباره مثبت آمدن.
ولسوالی سیغان بامیان از میان نزدیک به 6 واقعه مثبت ویروس کرونا بیشترین رقم شمار مبتلایان به این بیماری را به خود اختصاص داده و به قرنطینه رفته است. از سوی دیگر، برخی از شهروندان بامیان با استقبال از شدید شدن قرنطینه در مرکز شهر و ولسوالی سیغان بامیان از حکومت خواستار کمک به خانواده های متاثر از قرنطینه اند. جلیل احمد و خالقیار، دو تن از باشندگان بامیان:
قرنطین کو خوب است که نگه در خانه بونه، مسئول بمونه، ولی شرط ازی که باشه که همو در خانه بشینه چی بخوره. مثال دولت از آل ازی چی خبر است، مشکلی نیست، اگر نه گوی خوب در خانه.
روف واحدی سب از ولایت بامیان: راجعه در قرنطینه، قرنطینه گپ خوب است، مگر مردم ما فقیر است، نادار است، غریب کار است، بیچاره چیز ندارند. این حال کس دوا کمک نیست، و چی بخوره؟ سلوچی پیش از قرنطینه و سلوچی میکنم، از گشنگی سلوچی میکنم. ولسوالی سایغان مگ ولسوالی هست که دوردست است، زمینی که یک رای نام دارد، زمینی که به در مردمش فقیر است، مردمش نادار است، کشاورز است. این حال اون مردم دوچار مشکل است.
اداره محلی بامیان میگوید که سر از روز شنبه هفته آینده قرنطین را در این ولایت تشدید میکنند و تمامی مراکز سیاحتی و باستانی را برای بار دوم برای گردشگران میبندند. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 60 واقعه مثبت ویروس کرونا در بامیان ثبت شده است که از این میان تا کنون 1 تن جان باخته و 15 بیمار دیگر صحت یاب شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک افغان امریکایی که مربی ورزش و صحت است از طریق آنلاین مردم را با برنامه خاص تمرینات ورزشی فراتر از محیط محلات ورزشی در شمال ورجینیا تشویق می کند تا سلامت بمانند. از جانب دیگر یک معلم سپورت در یک مکتب در منطقه دیگر ورجینیا مردم منطقه را تشویق می کند تا با دنبال نمودن صنوف آنلاین او شاگردان ورزش کنند و فاصله اجتماعی را در زمان بحران ویروس کرونا فراموش ننمایند. ژیلا نوری گزارش می دهد.
یوسف فریار مربی صحت روزهای شنبه ساعت 10 صبح از طریق فیسبوک برنامه تمرینات ورزشی را با یک همکارش نشر می کند.
مصیبت که آمده ام چی میگن نسه دیده بدانسته باز یکم که پیش برم که نمیخوایم که صحت ما اقم مهم شده آله که کلگی پشت صحت باید حدس بگردن و سخت است کادم بگه که آله بزور باید یکم پشتی بگردیم مگم باید یکم که زیادتر اوش خود بگیریم.
فریار از 14 سال بدین سو مربی صحت است و مردم محلی را آموزش میدهد و برای برخی از طریق آنلاین و با برخی یک به یک کلاس های ورزشی دارد. او میگوید در زمان ویروس کرونا سلامتی جسمی بسیار مهم است و به همین دلیل کلاس های تمرینات ورزشی هفتوار را در فیسبوک آغاز کرده است.
فکر میکنم یک 5 ورکاوت ما دارم آل لایف که میتونن هر وقت به صفحه پیج فیسبوک ما بیاین باید فرند ریکوست هم نکنن، کلش پابلک است. میتونن اونجا بیاین و نشانشان میدون که چی را ایره میکنیم، به چی کار است، چقدر فرده دارد. So that's why.
از سوی دیگر در بخش دیگر ایالت ورجینیا زکری بیکر معلم سپورت مکتب برای تشویق شاگردان از نظر جسمی فعالیت داشته باشند و بر تشویق مردم منطقهش کلاس های ورزشی آنلاین را آغاز کرده است.
وقتی کودکان را میبینید که تلویزیون میبینند یا با تلفون هایشان سرگرم هستند، من نمیخواستم در این زمان دشوار این طور ادامه یابد و تصمیم گرفتم از تمرینات ورزشی خود فیلم بگیرم و با آنها شریک بسازم. آنها را با این ویدیوها تشویق کنم تا این ویدیوهای 4 دقیقه‌ای آنان را در طول روز در خانه کمک کند که از نظر جسمی فعالیت داشته باشند و اکنون در مجموع 60 ویدیو ساختم.
زکری بیکر از فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک برای رساندن ویدیوهای ورزشیش برای مردم به هر سن و سال و به خصوص تشویق مردم منطقه خودش استفاده می کند تا افراد بار که در خانه ماندن سلامتی جسمی خود را حفظ کنند. هر دو مربی صحت طرفداران خود را در جهان مجازی دارند. فریار می گوید برخی طرفداران او ویدیوهای او را دوست دارند، اما او روی مسئله تغذیه نیز تاکید کرد که همراه با نیم ساعت حرکات جسمی یا قدم زدن همراه باشد تا مقاومت بدن را در برابر ویروس تقویه کند.
تبینیانی که میویشان و ترکاریشان طبیعیه. این حال مقبولین اینجا که ما میگیم ارگانیک هسته، اونجا هیچ سوال یا جواب نیسته که بگن ارگانیک از خاطر خودش از باغ میاین، از جای میاین که پاک میباشه که ما باید هیچ پرسانا نکنیم. مگر میگن که هرچی که سبزتر ترکاری باشه اما که مفید است بر ما.
بیکر معتقد است که تعهد برای سلامتی جسمی و روحی ورزشی تجربه مثبت صحت را به بار میآورد و برای افراد اعتماد به نفس ایجاد میکند. کلاس های آنلاین بیکر و زحمات او برای ثبت ویدیوهایش در حویلیش باعث جلب توجه همسایه های او شده است و برخی برای ورزش در ویدیوهای فیسبوک او شرکت کردند.
بهترین بخش این کار من واکنش مردم منطقه بود که اکثر خانواده ها و کسانی که از شاگردانم مراقبت میکنند با من در تماس شدند و با من گفتند که فرزندانشان این فعالیت های ورزشی مرا دنبال میکنند. آنان بسیار خوشحال هستند. کسان دیگری که من آنان را در منطقه میشناسم به من پیام تشکری فرستاده اند.
در حالی که با دلیل ویروس کرونا در برخی از نقاط آمریکا هنوز هم باشگاه‌های ورزشی مسدود ماندند، تمرینات مجازی یک گزینه برای کسانی است که می‌خواهند سالم بمانند و در زمان مناسب خودشان در آسایش خانه‌شان ورزش کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، آیا آتش بس بین طالبان و حکومت افغانستان پایدار باقی خواهد ماند و تا چه حد خوشبینی ها برای یک آتش بس طویل مدت با واقعیت عینی در افغانستان امکان پذیر است؟ دکتر داوود قیومی، پژوهشگر افغان در پوهنتون اتاوای کانادا، نظراتی دارد که طی مصاحبه با رادیو آشنا پیشکش می‌گردد. توجه کنید. آتش بس 3 روزه در عید فطر چه فرصت هایی را برای جانب بین الافغانی مذاکرات صلح به بار آورده باشه و چقدر از او استفاده صورت گرفته؟
تشکر. چنانچه شما اشاره کردین، بدون شک آتش بس 3 روزه میتونه یک قدم مثبت تلقی شود و در قسمت پروسه صلح آنچه که خیلی مهم است مسئله اعتماد سازی بین طرفین است، بین دو گروهی که بیشتر منازعه دارند، دولت افغانستان و گروه طالبا. به هر میزانی که مسئله آتش بس، پایش خشونت در نظر گرفته شود و مسئله آتش بس تمدید شود، من فکر میکنم تاثیر بسیار مستقیم و تاثیر بسیار مثبت به پروسه میگذارد و کمک میکنه به نشست بین الافغانی تا پیدا کردن یک راه حل سیاسی و پایان جنگ و پایان منازعه در افغانستان.
به نظر شما آیا کدام دلیل برای به تعویق انداختن مذاکرات بین الافغانی وجود داره؟ اگر هست ای چی خواهد بود؟
در شرایط فعلی به نظر میرسه که هیچ دلیلی وجود نداره به تأخیر انداختن مذاکرات بین الافغانی. در گذشته مشکلاتی که بعد از انتخابات به وجود آمد، دولت افغانستان موفق نشد که از فرصت‌های به دست آمده به صورت خوب استفاده کند. اما در شرایط فعلی بعد از توافقی که بین رژیم اورغلی و جناب آقای دکتر عبدالله صورت گرفت و بدون شک شرایط امروزی خیلی کمک میکنه به پروسه صلح. شمای سیاسی در حال شکل گرفتن است در داخل افغانستان و از طرف دیگر دیدگاه مثبت در کشورهای منطقه وجود دارد که از پروسه صلح افغانستان حمایت بکنند. به این شکل کشورهای تاثیرگذار مثل ایالات متحده آمریکا، اروپا از روند صلح افغانستان حمایت کردند. من فکر میکنم بهترین فرصتی است که باید هرچه زودتر برنامه نشست بین الافغانی تنظیم شود و گفتگو با طالبان آغاز شود تا یک نتیجه بدون شک زمانگیر نتیجه، اما در مقدمه میتونه که به آینده صلح مشخص بکنه، روشن سازه.
پیشتر به اعتماد سازی اشاره کردین. اعتماد سازی چطور مساعد شده میتونه؟ آیا باز هم به میانجیگری ضرورت است یا باید مذاکره صورت بگیرد؟
البته اعتماد سازی یکی از مهمترین گام حل منازعات طرفین است، مخصوصا وقتی که قرار است بین دو طرف جنگ یک راه حل پیدا شود. اعتماد سازی نقش بسیار مثبت و مهم را بازی میکنند. اما مسئله اعتماد سازی به دو طرف رابطه داره. به یک طرف رابطه نمیگیره که اگر دولت قرار است که گام های مثبت را به خاطر اعتماد سازی میبرداره، اما طالبا هنوزم موقفشان نسبت به دولت یا رفتارشان تغییر نکنند. بنابراین بسیار مشکل است ارتباط سازی به وجود بیاید. مسئله بسیار مهم ارتباط میگیره به هر دو طرف. اگر قدم های مثبتی که از طرف دولت افغانستان برداشته شده مبنی بر آزادسازی رزدانیان طالبا، انتظار می رود که طالبا هم گام های مثبتی را در جهت اعتماد سازی نسبت به دولت افغانستان بردارن، مخصوصا مسئله آزادسازی زندانی های دولت افغانستان نیروهای امنیتی پیش طالبا. من فکر میکنم یک بحث بسیار مهم است و میتونه که در اعتماد سازی کمک کنه، چنانچه رئیس جمهور غنی هم در صحبت هایی که در روز عید فطر داشت از طالبان خواهش کرد که زندانی های نیروهای امنیتی افغانستان آزاد بسازن. و مسئله دیگه ای که در اعتماد سازی بسیار مهم است موضوع تمدید آتش‌بس است، مسئله کاهش خشونت است. در صورتی که از یک طرف تلاش های مثبت صورت بگیره نیروهای طالبا آزاد شود و از طرف دیگر طالبا در رفتارشان تغییر ایجاد نکنند و مسئله کاهش خشونت در اولویت قرار ندهند، خب من فکر نمی‌کنم که بحث اعتماد سازی موفقانه عملی شود.
در حالی که حکومت افغانستان آمادگی خود برای آغاز گفتگوها با طالبا گرفته، علت تأخیر در این مذاکرات بین الافغانی چی است یا عمدترین علت چه خواهد بود؟
خب انتظار میره که تأخیری صورت نگیره. امروز شرایط فعلی بهانه ای را به دو طرف ایجاد نمیکنه که در قسمت مذاکره تأخیر در نظر بگیرن و تأخیر داشته باشن. بعد از آزادسازی زندانی های طالبا، مسئله بسیار مهم آغاز گفتگوی بین الافغانی، امیدوار هستیم طالبا بحثایی که در گذشته داشتن و تاکیدشانی بود که بعد از توافق صلح با امریکا میخواهند مستقیم با گروه سیاسی افغانستان راجع به آینده صحبت بکنند. و در گذشته تأخیری هم اگر صورت گرفت، طالبا ادعا کردند که داخل دولت مشکلات سیاسی وجود داره. خوشبختانه تمام مشکلات تا حدود زیادی حل شده، چالش ها برداشته شده، دشوارهای منطقه آمده هستند از پروسه حمایت بکنند. خب انتظار همه مردم افغانستان ایست که طالبا بدون هیچ گونه بهانه وارد مذاکره شوند و راجع به آینده صلح صحبت بکنند. در صورتی که طالبا در همچه یک شرایطی که یکی از بهترین شرایط هاست در ارتباط به موفقیت صلح افغانستان، اگر باز هم دنبال بهانه هستند، نمی خواهند مستقیم مذاکره بکنند، خب طبیعی است که در اینجا مذاکره و صلح به طالبا یک هدف نیست، بیشتر یک تکتیک است که می خواهند از زیر عنوان صلح زندانیانشان آزاد شود و دوباره می خواهند که اهدافشان از طریق نظامی دنبال کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان اخیراً از برگزاری نشست سه‌جانبه بین امریکا، افغانستان و ازبکستان خبر داده است. برای بحث روی اهمیت و نقش گسترش تقویت و توسعه اقتصاد میان کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان و تاکید برگزار کنندگان این نشست بر ادامه روند آتش بس در افغانستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با عبدالمالک عطش، تحلیلگر مسائل سیاسی با آگاه امور بین المللی انجام داده است که با سخنان آقای عطش آغاز می شود.
شما اگر منطق معمول و محوری روابط افغانستان با ازبکستان به لحاظ تاریخی مطالعه کنی، همیشه محوری ترین بحثشان در روابط مابین همو بحث های اقتصادی بود است. بحث های سیاسی هم دخیل بود، اما نه بر قدری که امروزه با شرکت امریکا در این نشست است. موارد بسیار عمده این جنگوش گذاشته شده و فیرست شده است. از این میان عمده ترینش من میخوایم همه را نام بگیرم، اما عمدترین آنچه که اینجا بحث محوری نشست را تشکیل میده بحث حمایت منطقه‌ای یا در واقع تقویت اجماع منطقه‌ای نسبت به مسئله حمایت از پروسه صلح افغانستان که محوری ترین بحث امروزه برای امریکا. از شما میفهمین که پدید آمدن ویروس کرونا تمام کشورها را درگیر مسائل داخلیشان کرد، از جمله امریکا که بیشترین قربانی و بیشترین موارد ابتلا را در جهان داشته، امریکا را به لحاظ سیاسی دقیقا در امریکا دست و پاچه کرد. و انتخابات هم که آقای ترامپ پیش رو داره، تنها کارتی که میتونه به عنوان در یک چهره مؤثر در کارزارهای انتخاباتی هایی که در برابر حریفش خوش بدرخشه، امین کارت پیروزیش نقطه پایان گذاشتن به جنگ افغانستان هست، و او هم ناممکن است به جز سیاسی و یا ای که از رای فقط رساندن یا به یا ساختن امی پروسیسور در افغانستان است. من فکر میکنم که این بار محوریت کاملا تغییر کرده، مسائل اقتصادی را همین موارد را که مطرح کرده، این بحث تسریع روند صلح، تسریع رهایی زندانیان از اجماع منطقوی نسبت به بحث صلح است، در نهایت مبارزه با ویروس کرونا که یک بحث همگیر جهانی است، و آخرین بحثی که به جنبه تقریبا جنبه های مین وجوه اقتصادی داره، تقویت پروژه های منطقی است که او دوا میتونه کم و بیش مسائل اقتصادی مطرح شود. در اهمیت از این فقط امی بحث پروسه صلح هست که با هر شکلی و با هر امکان ممکنی که با ایجاد اجماع منطقی است، امریکا میخواهد که پروسه صلح را در افغانستان به پیروزی برسانه. این ناممکن است که اجماع منطقوی این پروسه را حمایت نکنه و تقویت نکنه ذات این پروسه را.
بله، با توجه به فرمودهای شما، پس نقش ازبکستان در روند صلح افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟ در اعلامیه که پس از نشست صادر شده تاکید بر ادامه آتش بس در افغانستان صورت گرفته، آیا با باور شما این نشست تا چی حد و از چی طرق میتونه با ختم خشونت در افغانستان؟
شما میفهمید افغانستان در حداقل در 3 دهه نزدیک به 3 دهه پسین لانه تروریسم بین المللی بوده. اینجا مهره های افراطی، گروه های افراطی در افغانستان رشد کردن، و اینجا حتی طالبان یک مدتی حکومت کردن، حتی تا امروز هم اونا به عنوان یک طرف حاکم در افغانستان میدان که بیشتر ادعای بیشترین در دست داشتن جغرافیای افغانستان، حتی به امروز هم این ادعا را میکنند. ناامنی افغانستان، رشد تروریسم و فعالیت بیش از حد و رنگین گروه های افراطی در افغانستان به کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز، آنقدر بنفشان نیست. اونا نسبت به ناامنی افغانستان خیلی حساس هستند، چون میفهمند که گروه های افراطی با مو افکار اعتقادی که دارن، اعتقادشان در واقع منجر به اعمال تندروانیشون میشه. اونا نسبت به گروه های افراطی و رشد تروریسم در افغانستان که قلب دستگاه همین منطقه است و بلاز استراتژیک، بلاز جغرافیایی هم میتونه کشورهای حوزه قفقاز، کشورهای آسیای میانه را ضربه بزنه بر مناسبات سیاسیشان، بر مسائل داخلیشان. نسبت به این مسئله همو حساسیت از اینا نسبت به ناامنی افغانستان باعث میشه که نسبت به اجماع منطقوی در امر کامیاب ساختن پروسه صلح به افغانستان، اونا محسرتشون باعث میشه که اینا در این مسئله خیلی کار کنن و تقویت کنن روند صلح و اسبابی که میتونه همی پروسه صلح را به کامیابی برسانه. بدون شک ازبکستان اسبابی که برای خودش مقدور باشه و متوجه خودش باشه، نه تنها که خودش او را همکاری میکنه، ممکن است کشورهای دوروبر خود هم اونا را هم تشویق و ترغیب کنن. بدون تشویق و ترغیب اونا هم همین حساسیت نسبت به ناامنی افغانستان دارن. این همین حساسیت تاریخی همین کشورها باعث میشه که پروسه صلح اما شانس پیروزیش بیشتر شود.
دوست عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.